أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ارتباط با این که حقیقت و مجاز بر چه پایه‌ای استوار است، چهار قول توسط آیت الله مظاهری مطرح شد. قول اول قول مشهور بود، مشهور قدمای ادبا بر این بودند که حقیقت استعمال لفظ در معنای حقیقی است و مجاز استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له خودش هست و قرینه است که می فهماند که استعمال لفظ در معنای حقیقی و موضوع له است یا استعمال لفظ در غیر موضوع له و مجاز است. قول دوم قول مرحوم آخوند خراسانی توسط آیت الله مظاهری مطرح شده که ملاک در استعمال معنای مجازی طبع است، یعنی استعمال لفظ چنانچه در معنای موضوع له شد، اینجا استعمال لفظ در معنای حقیقی است. اما اگر استعمال لفظ در غیر موضوع له انجام شد، این منوط بر قرینه نیست بلکه منوط بر طبع است. استعمال لفظ در معنای مجازی و غیر موضوع له نه به قرینه است نه به وضع است بلکه به طبع است. به دلیل اینکه ما با وجود قرینه هر لفظی رو نمیتونیم در هر معنایی استعمال کنیم، بلکه طبع محاورات باید این اذن را بدهد تا بشود لفظی را در معنای غیر موضوع له استعمال کنیم. اگر طبع محاورات اجازه دهد، این استعمال لفظ در غیر موضوع له است و مجاز است، خواه قرینه بیاورد یا نیاورد. به هر صورت طبع محاورات محور تعیین معنای مجازی و معنای غیر موضوع له برای استعمال الفاظ است. قول سوم، قول متأخر المتأخرین بل المعاصرین من الاصولیین، اینجور بیان کردند آیت الله مظاهری که بلکه معاصرین از اصولیین در استعمال لفظ در غیر موضوع الله یک حقیقتی را ادعاءً بیان می کنند. وقتی می گوید رأیت اسدن فی الحمام، یک حقیقت حیوان مفترس و شجاعت را ادعا می کند برای اون پهلوان و بعد اسد را استعمال می کنه در رجل شجاع پهلوان، و این برخواسته از مبنای سکاکی در استعارات است، خصوصا استعاره تخیلیه که در اونجا یک حقیقتی را ادعایی فرض میکنه سکاکی و بعد لفظ رو در غیر معنای موضوع له استعمال میکنه. هذا الرجل اسد، این مرد شجاع پهلوان اسد است. اطلاق اسد بر این به لحاظ فرض یک حقیقت ادعایی یعنی شجاعت و پهلوانی که از خواص بارز اون اسدی است که معنای موضوع لهش حیوان مفترس شجاع در جنگل بود. ایشون گفتند که مرحوم امام خمینی قدس سره هم بر همین مبنای معاصرین و استعاره تخیلیه سکاکی همین مبنا رو انتخاب کردند و اصرار بر همین مبنا دارند که ما استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له با فرض یک حقیقت ادعایی است و مبنا را وجود و عدم وجود قرینه قرار نمی دهند. مبنای چهارم هم فرمودن مبنای مرحوم آیت الله بروجردی است که می فرماید که معنای حقیقی پلی است برای رسیدن به معنای مجازی به وسیله قرینه، یعنی شما معنای حقیقی حیوان مفترس برای اسد که متبلور در اون شجاعت و سردمداری و قوت و قدرت است، این پلیس برای استعمال این اسد در رجل شجاع، یعنی در واقع معتقد به تسری معنای حقیقی به واسطه این پلی که ایجاد شده به معنای مجازی و غیر موضوع له. آیت الله مظاهری بعد از اینکه این چهار مبنا یعنی مبنای مشهور بین قدمای ادبا و مبنای آخوند خراسانی و مبنای حقیقت ادعایی که متأخر المتأخرین و معاصرین و امام بر اون مبنا بودن و مبنای چهارم، میفرمان که الا ان ادعاء الکلیه فی کلی رأیین لیس بسدیدن. میفرماد که این ادعایی که در رأی معاصرین و متأخر المتأخرین مطرح شد و این ادعای حقیقت ادعایی در مجاز و اون رأی آخر که رأی آیت الله مرحوم آیت الله بروجردی بود که مبنای تسری معنای حقیقی از حقیقی به مجازی بود، می‌فرماد این ادعای کلیت را در فی کلی الرأیین در این دو رأی آخر این رو لیس بسدید، این ادعای کلی را که تمام مجازات رو بگیم بر اساس حقیقت ادعایی است یا همه مجازات رو بگیم بنابر تصری است، این دو قول را بخواید کلی بگیرید برای همه مجازات چه رأی سوم و چه رأی چهارم، این لیس بسدیدن، این ادعای محکمی نیست. چرا؟ لأن کثیرا ما یستعمل المجاز مع القرینه معنه لا یطابق تماما مع مقال الادبا، برای اینکه خیلی از مواقع مجاز رو میبینید لفظ استعمال شده در مجاز با وجود یک قرینه و این حقیقت ادعایی هم وجود ندارد، یعنی اصلا شما یک حقیقتی رو ادعاءً درست نکردید. سکاکی هم در استعاره تخیلیه اینو گفته بود، ولی شما کلی همه مجازات رو میخواید این حرف رو بزنید. کما انه یستعمل من غیر ان یکون من الحقیق قطعین الادعائیه او تصریه، ما میبینیم مجازات استعمال میشه نه حقیقت ادعائیه توش هست نه حقیقت تصری درش هست. ممکنه بعضی مجازات تصری در اون مشهود باشد، اون معنای حقیقی پلی باشد برای رسیدن به مجاز، یا در بعضی جاها یک حقیقتی را ادعا کنی در معنای مجاز، اما این کلیت نداره. الا ان ادعاء الکلیه فی کلی الرأیین، الا اینکه ادعای کلیت در این کلیت مبنای سوم و چهارم لیس بسدید، بل لیس الا استعمال لفظ و ارادت و غیر معنا بالقرینه الملائمه للطبع. ما اون چه که در مجازات میبینیم، آیت الله مظاهری میفرماد اون چه که ما در مجازات میبینیم، میبینیم لفظ استعمال شده و اراده شده غیر معنای موضوع اون لهش، و این به وسیله یک قرینه‌ای بوده که مطابقت داره با طبع محاوره زمان، طبع محاوره زمان اقتضا کرده و بر اساس اون با این قرینه لفظ در غیر موضوع اون له استعمال شده. و ما قال به سید الاستاذ الخمینی قدس سره ان نهازه لا حقیقتا ولا مجاز فکما ترا، و این که میبینید که مرحوم امام خمینی قدس سره این قول سوم رو قبول کردند و در معنای مجازی آمده اند و معتقد به یک حقیقت ادعای شدن و این در واقع بخواد اینطور تلقی بشه که استعمال لفظ در غیر موضع له نه واقعا استعمال لفظ در معنای حقیقی شده نه مجازی حقیقی نشده، برای اینکه معنای حقیقی در معنای موضوع له، یعنی باید بالوضع دلالت بکنه این لفظ بر معنا و اینجا بالوضع دلالت نکرده، پس حقیقت نیست و مجاز هم نیست، به خاطر اینکه شما یک حقیقت ادعایی درست کردید. اینکه ما با پذیرش مبنای سکاکی و مبنای امام بخوایم حرکت بکنیم و در مجازات نه واقعا معنای حقیقی بالوضع بشود و نه واقعا مجاز به این معنا بشه که غیر موضوع له، بلکه یک حقیقت ادعایی درست بکنیم و نتیجه این بشه که لا حقیقت ولا مجاز، این فکما ترا، این دو خودتو قضاوت کن، گویا احترام میخوان بکنن آیت الله مظاهری بر استاد خود و این رو واگذار میکنن به قضاوت مخاطبین خودشون و متلمزین خودشون که ما بالاخره یا معنا معنای موضوع له و حقیقت یا معنا غیر موضوع له و مجازه. این که نه حقیقت باشه چون بالوضع نیست در مجاز و نه غیر موضوع له باشد به خاطر حقیقت ادعاییه، این پذیرفتنش سخته. بعد ایشون میفرماد نعم یمکن ان یقال ان هذا و ما یشبهه لیس بمجازن، بله ما در این مبنا که مرحوم امام و متأخر المتأخرین و معاصرین دارن و با مبنای حقیقت ادعایی در استعاره تخیلیه سکاکی این مسیر رو پیمودن، ما اینجا باید بگیم که اینها مجاز نیست بل استعمل اللفظ فی معناه الحقیقی، چون ما ادعا کردیم یه معنای حقیقی رو، وقت بیایم بگیم فزیدون لفظون معناه ان ما یتلفظ بهی ای الملفوظ لفظون و هو ایزن و هو ایزن لیس به مجازن بل حقیقتون، بیایم بگیم که ما زیدون لفظون منظور این زیدون الملفوظه، وقت این زیدون الملفوظ لفظون دیگه، یعنی زیدی که ما تلفظ کردیم لفظ دیگه، وقتی ادعا میکنیم یه حقیقتی رو پس اینجا مجاز نیست و در زیدون لفظون قائل به حقیقت بشیم. گویا با این نعم آیت الله مظاهری میخوان تقویت کنن یک مقدار گفته معاصرین و متأخر المتأخرین و از جمله امام خمینی قدس سره رو. خب این مطالب رو در اینجا ایشون فرمودن. اون چه که استفاده میشه از تقریرات درس خارج آیت الله مظاهری و از گفتمانی که دارن که رأی سوم و چهارم رد میکنن و بعد هم به گونه ای در نقل نظر مرحوم آخوند خراسانی به گونه ای حمایت میکنن از ایشون، به نظر میرسه که قول مرحوم آخوند خراسانی رو ایشون به نوعی پذیرفته اند. بنابراین ما هستیم و این چهار قول. آیا کدام رأی رأی درسته؟ رأی مشهور من باز مرور میکنم دوستان خوب در ذهنشون تصور کنن، مشهور قدمای ادبا استعمال لفظ را در معنای حقیقی بلوضع اون رو حقیقت میدونن و استعمال لفظ در غیر معنای موضوع اون له رو مجاز میدونن. قرینه رو هم شاخص کار میدونن، یعنی تمیز معنای حقیقی رو از مجازی اون وجود قرینه میدونن. حالا قرینه ممکنه قرینه مقالیه باشد، ممکنه قرینه حالیه باشد. خب این یک حرف. حرف دوم، حرف مرحوم آخوند خراسانی که فرمود استعمال لفظ در معنای حقیقی بلوضعه و در معنای مجازی به طبع منوط به قرینه نکنید، چون بعضی جاها شما قرینم بیاری نمیتونی این استعمال بکنی. استعمال لفظ در غیر موضوع له اگه طبع محاورات اجازه نده نمیتونی بکنی. لذا مثلا اینجور هم اومدن مطرح کردن، گفتن تو نمیتونی بگی که قامت دار، اما میتونستی بگی جرل میزاب. نمیتونی بگی قامت دار، این صحیح نیست، چون این طبع محاورات نمیپذیره قامت دار رو، ولی جرل میزاب رو پذیرفت. پس به صرف قرینه استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له نمیشه کرد. پس مجاز به طبع، کما اینکه حقیقت بالوضع، ملاکش قرینه نیست. قول سوم این بود که نه، شما در استعمال لفظ در غیر موضوع له حقیقت ادعایی درست میکنی. و قول چهارم این که نه، حقیقت ادعایی پلیست برای رسیدن به معنای مجازی. خب آیا واقعا کدام یک از این نظرات صحیحه؟ من به نظرم میرسه که اگر شما بگید که به قرینه است و هیچ ربطی به طبع ندارد، این حرف سنگین نیست و نمیشه پذیرفت. این که دست انسان باز باشد همه جا و بتونه لفظ را حتی بدون قرینه استعمال بکنه، این حرف درست نیست. این که دست انسانم باز باشه هر جا طبع را تشخیص داد اقتضا داره بدون قرینه این استعمال بکنه، این هم نمیشه پذیرفت. بالاخره این دلالت طبع بر این یه قرینه‌ای میخواد، ولو قرینه حالیه. شما که میگید که استعمال لفظ در غیر موضوع له به طبعه، این به طبع یا از قرینه حالیه باید معلوم بشه یا مقالیه، یا بالاخره یه چیزی باید بفهمیم احراز کنیم که این استعمال رو طبع محاوره اجازه میده. و ولو تصریح نکنیم بالاخره قرینه حالیه است. این حقیقت ادعاییم که سکاکی میگه واقعا در یک نوع از استعارات آمده حقیقت ادعایی درست کرده و این هم نمیشه واقعا در همه جا این حرف رو زد. و اینم که معنای حقیقی پلی بر معنای مجازیش، در همه این صورتها این اتفاق میفته. این گفته یه مرحوم آیت الله بروجردی که معنای حقیقی یکون و جسرن للوصول الالمعنل مجازی، این همه جا همینطوره. در تمام معانی مجازی و غیر موزون له، شما تا اون استعمال لفظ در اون معنای حقیقی قدمت نداشته باشد، نمیتونی بیای معنای غیر موزون له مناسب براش پیدا بکنی. ممکنه بعد از سالها دیگه شما اون معنای حقیقی جسری و پلی برای رسیدن به معنای مجازی نباشد، ولی غالبا اینطوره. این که همه جا هست، این که معنای حقیقی پلی برای استعمال لفظ در غیر موضوع لهه، اینو ما در همه مجازات معتقدیم. این معنای مجازی نیست. ما میگیم معنای مجازی رو تعریف کنید، ما میگیم معنای مجازی رو تعریف کنید، او وقت شما بگید که معنای مجازی اونست که از معنای حقیقی پل بزنیم به یه معنای غیر حقیقی. نه، معنای مجازی استعمال لفظ در غیر موضوع لهه و باید بلقرینم باشد، طبعا باید اجازه بده. ما معتقد به جمع این خصوصیاتیم در مجاز. آقا معنای حقیقی رو تعریف کنید، استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش که این استعمال بلوضع هم باید باشه، یعنی اطلاق لفظ در این معنا بلوضع حقیقتن، یعنی واضع وضع کرده. حالا واضع هم وضع هم یه وقت وضع تعیینی است، یه وقت تعیینی. این معنای حقیقی است. اطلاق لفظ و اراده معنا، اگر این اطلاق بالوضع بوده چه تعینن چه تعینن، این اطلاق لفظ در معنای حقیقی است. معنای مجازی چیه؟ معنای مجازی اینه که شما لفظی را که موضوع اون له داشته وضعن، بیایید در غیر معنای موضوع اون لهش استعمال کنی. آیا این بالوضع یا به طبع یا بالقرینه؟ این باید طبع محاوره اجازه بده، قرینم حتما باید بیاری، بالوضعم نیست. معنای مجازی اینه که استعمال کلی لفظ را در غیر موضوع لهش، خب یعنی بالوضع نیست. آقا چه شرایطی باید باشه تا استعمال لفظ در غیر موضوع له بشه؟ بلوز که نشد. با چه شرایطی؟ شرایط اون اینه که طبع محاوره این رو اجازه بده، قرینه رو هم بخوابونی کنارش. حالا قرینه یا حالیه است یا وقت مقالیه. اینم که من آیت الله مظاهری میگن که قامت دار غیر صحیحه، نه، اگر طبع محاوره یه جایی اجازه داد اطلاق میکنن، میگن این خانه قیام است، این دار دار قیام است، به لحاظ اینکه ساکنینش اهل قیام بودن. مگه نمیگید شهر جهاد و خون و قیام؟ مگه نمیگید شهر جهاد و خون و قیام؟ مگه نمیگید شهر اجتهاد و جهاد و قیام؟ یعنی شهری که من فیه یکون و مجتهدن، من فیه کان قائمن، من فیه کان مجاهدن. بنابراین این که ایشون میفرماد ولیکن قوله قامت دار غیر صحیحن ولو به اعتبار قیام زیدن فی، این نه، ما این حرف رو نمیپذیریم. اگر طبع محاوره اجازه داد قامت دارم میگیم، قرینه هم میاریم، میگیم این خانه خانه قیام است. این خانه قائم است، این شهر شهر قیام است. یعنی چه؟ یعنی من کان فیه قائمن و مجاهدن و مجتهدن. بنابراین به نظر میرسه این که رأی چهارم یعنی مرحوم آیت الله بروجردی رو رد بکنن، بگن کلیت نداره، نه، ما همه جا معنای حقیقی یکون و جسرن للوصول الى معنی المجازی، این در همه مجازات هست، اما این تعریف مجاز نیست، این شرایط مجازه، هویت مجاز این نیست. و اینکه رأی سوم که رأی معاصرین ما رد بکنیم و بگیم نتیجه این هست که معنای مجازی نه معنای حقیقی باشه نه مجازی، اون رو هم ما اینجور رد نمی کنیم، اون تعریف سوم مجاز رو میگیم در بعضی از استعارات سکاکی گفته، در همه مجازات که نگفته، ما هم نمیتونیم همه مجازات رو با مبنای سکاکی حقیقت ادعایی درست کنیم، واقعا هم در همه مجازات حقیقت ادعایی وجود نداره بعضی جا. و این که ما بگیم حرف مرحوم آخوند خراسانی درسته و بگیم مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع له خود به طبع است و ملاکش قرینه نیست، این هم نمیتونیم بپذیریم. قرینه باید همه جا باشه. بله، شما اگر استعمال خواستید بکنید لفظ رو در غیر موضوع له، طبع محاوره باید اجازه بده، ولی قرینه هم باید بیاری، نمیتونی قرینه نیاری. و این که ما بگیم نخه صرفاً قرینه نمیتواند مجوز استعمال لفظ در غیر موضوع له باشد و مثال بزنیم به قامتدار که قامتدار اصلاً حرف درستی نیست، نخه این حرفم قبول نداره، به خاطر این که اگر طبع محاوره زمان اقتضا کرد میگید آقا این خانه قائم است، این خانه روپای خودش ایستاده به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یک جایگاه، به عنوان یک سابقه درخشان مجاهدت، این شهر شهر قیام است، این خانه خانه اجتهاد است. این اطلاقات اگر ماها، پس بنابراین از نظر ما تعریف معنای حقیقی اینه که استعمال لفظ در معنای بالوضع، چه وضع تعینی چه تعینی، این معنای حقیقی است. اما مجاز چیه؟ استعمال لفظ در غیر موضوع له در صورتی که طبع محاوره اجازه دهد و قرینه‌ای در کار باشد، هم این طبع محاوره باید اجازه بده، هم این قرینه در کار باشد. اگر این اتفاق افتاد، این میشه استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له و میشه مجاز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.